الله شهید دست غیب تحت عنوان حرمت غیبت از نظر قرآن کریم توجه بفرمایید.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، عاقبت لأهل التقوى واليقین، الجنة للمتقین، النار للملحدین والعاصین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد على أهل بيت الطيبين الطاهرين، سيما على إمام العصر أجل الله تعالى فرجه اللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
سؤال انقدر بد است در اسلام سؤال اظهار فقر، تا جایی که لعنت کرد رسول خدا بر کسی که خوراک روزش رو داشته باشد و اظهار فقر کند. اعوذ الله، وای ای شغل خودش قرار دهد، مثل اینوی که سر کوچه ها می نشینند و در خونه ها می گردند و تو صف جماعت ها، اینا شغل خودشون کرده هست. خلاصه اونی که خدا امر کرده و مهم است صدقه و انفاق به فقیر عفیف و نفس، که خدا دوست داره که مؤمنین تا بتوانند اگر مالشون قابل باشد به این کمک مصرف هایی فقیرن و اظهارم نمی کنن و کسی هم نمی فهمد عیب اونها داده شود، به قصد این که خدا به فضل و کرمش روزهاتون رو قبول کند، به قصد این که خدا به فضل و کرمش رفع بلا از شما کند، زنها به قصد این که انشاءالله سپری باشد بین اونها و آتش هایی که به زبانشون برای خودشون درست کردن. ای زنا، مکرر گفتم بیش از مردها آتش برای خودشون آماده کردن، لذا بیش از مردا باید صدقه اقت بدن که سپری شود بین اونها و آتش هایی که به وسیله زبانشون آماده کردن. وفقكم الله، نصركم الله، وفقكم الله لكل خير، وتقبل الله عنكم. به قدر این صدقه اهمیت دارد که یک کتاب کلمه طیبه حاجی نوری را ای کسی بخواند که از اول تا آخر همش راجع به موضوع صدقه چجور رفع بلا می کند، صدقه سبب قبولی اعمال است، تا جایی که صدقه سبب حلیت واقعی خوراک و هم خوراکوی ای روزا که همه شبهناک صدقه علاجش میکند، صدقه علاجش میکند. و رضا دارد که حضرت رضا صلوات الله علیه سر صفره که می نشست یک ظرف خالی میزش پهلو دستش، از هر که تو سفره بود مقداری بر میداشت میزش تو ظرف، فرمود برای انفاق در راه خدا. که خلاصه آدمی از هر که دارد اگر مقدار از آن را بیاد خدا برای خدا جدا کند، سبب پاکیزه شدن سایرش میگردد. اجمالا دیگر نمیخواد، و یه بحث علاهده است که واقعا سزاوارم هست که دو سه روز راجع به اهمیت صدقه آبی بی نه یه قرون و دوزار، هر کس به مقدار اصلا صدقه یعنی بذل ما دیگه، بذل مال هر کس به مقدار داراییش، یکی میتونه 1000 تومن میتونه بده، یکی 10000 تومن میتونه بده، یکی 100000 تومن میتونه بده، و اگه 100000 تومن میتونه بده، اگه 1 تومن بده یک غازم اثر نداره، تا
چه باشد، تمکنش چه باشد. خب خلاصه بعد از باز بریم رشته صحبتمون. صلوات دیگری بر محمد آل محمد. مطالبی راجع به غیبت گفته شد، حالا آیه شریفه را شرح آیه و تطبیق بر مطالب گذشته. اولا غیبت ظاهرا بعض از علمای ادب گفتن غلط است، به کسی غیب باید خونده شود، غیبت. غیبت به معنای غائب شدن است. غیبت کرد، از سر کلاس غیبت کرد، امام زمان غیبت کرده، از غائب شدن است. اون که به معنای غیبت کردن و بدگویی پشت سر یک دیگر است، به کسر غین است. غیبت خلاصه غیبت که مورد بحث ما دو سه روز کاملا مقداری که می شد راجع به اهمیتش و موارد استثناء اونا گفته شد. حالا آیه قرآن را، ولا یغتب بعضکم بعضا، و نباید، نهیه، نباید، نباید غیبت کند بعض شما بعضتون را. بعضکم بعضا اینا همش تهییج است، یعنی شما یکی هستید مسلمونا، خودتون غیبت خودتون نکنید. لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. آیا دوست میداره؟ یک تشبیه عجیبی خدای عالم میفرماد راجع به نفرت آدمی از غیبت که باید متنفر باشد. حالا گوش بگیرید، ایحب احدکم، آیا دوست میدارد یکی از شما این که بخورد گوشت برادرش را، اونم چجور؟ در حالی که مرده باشد، برادرش مرده، کارد ورداره، یا خیر بدتر از کار، با دندونش گوشت مرده برادرش را بکنه بجود و بخورد. این رو مجسم بکنید، آیا این کار کسی رغبت به این کار میکند؟ رغبت کند به این که برادر مرده اش را بکنه با دست و دندان، گوشت مرده بذاره تو دهنش رو با کیف بخوره؟ فکره تومو، بلا شک کره تومو، بلا شک بدتون می آید. لاش خوری مال او یک حیوان مخصوصیست، لاش خوری مال سگر. تو پرنده ها هم یک نوع خاصیست که خدا قرارش داده که لاشه روی کره زمین نمانه. سگها هم لاشه را که میخورن برای همین است که زمین پاک باشد. ولی آدمی با لاشه خوری جور در میآید. ایحب احدکم، آیا دوست میدارید که از شما این که بخورد گوشت برادرش را در حالی که میتن، در حالتی که مرده باشد؟ البته این تمثیل است، تمثیل است، منتها تمثیلی برای تنفر خلق و بیان واقعیتی است از عالم ملکوت. این دو تا مطلب رو من میخوام امروز برای شما روشنش کنم. یک صلوات بر محمد آل محمد. اما بیان تمثیل، اولا مثال یعنی نظیر، مثل و نظیر و نمونه. این غیبت کردن را خدا می‌فرماید نمونه ایها، این مثل یک ایجوریش بکنی گوشتش را جدا کنی در حال مرده. اولا می‌فرماید که جدا کردن، جدا کردن. ایها الناس، آب روی کسی را ریختن با گوشتش کندن مثل همه. در روایت دارد که اگر کسی تو حرف کسی بدود، سخن کسی رو ببرد، نیدارتش حرف بزند، مثل آن از چنگال انداخته گوشت صورتش کنده.
اینجوری مثل اونه، یعنی بابا آبروش که ریختی یا عرض به منزله همون خونشه، به منزله گوشت و پوستشه، تو ذهنیش که زدی مثل که تو صورتش زدی، مثل این که گوشتش را کندی، این غیبتش هم که می کنی مثل این که گوشتش رو کندی. میتن برای چه؟ میتنش به اعتبار غفلت است. بیچاره تو خونش نشسته، نه خبری نه کاری، تو اینجا نشسته آبروش میریدی، که انه او مرده، بیچاره غافله، خبر ندارد که دفاع از خودش کند، مثل مرده ای که نمیتونه دفاع از خودش کند. ای رفیق بیچاره، ای خالقیزی بیچاره که تو خونش برای خودش راحت نشسته، تو داری آبروی او رو میریزی در حالتی که او مرده، یعنی نیستش که دفاع کند، بیخبر است، بیخبر است. اومدیم راجع به ایوحب احدکم ان یأکل لحم اخیه، تعبیر به برادر کرد، تعبیر کرده است که ایها الناس، خودتون به خودتون اینجور سر خودتون نیاورید، خودتون خودتون رو جدا نکنید. این کندن گوشت یک دیگر، مرد خوری یک دیگر، یه سری دارد که چند روز قبل اشاره کردن، امروز هم باز که به همون برهان عقلی حرمت غیبت هم از این آشکار می کردن. وان این است که خدا به حکمت بالغه اش قرار داده است که این بشر هر فردی مفید باشد و مستفید تا نظام عالم برقرار باشد. نظام عالم به تعبیر دیگر هر آدمی، هر کیه میخواد باشه، یه اثر وجودی دارد، بلا شک هر فردی اثری دارد، ای باید آثار وجودی جش آشکار شود و از آثار وجودی دیگرانم بهره ببرد. چجور من مثال بزنم که آب بیام بفهمد؟ مثلا یک کسی نانوا خبازی ازش میاد، نون پختن ازش میاد، خیلی خوب، ای باید وایسه سر کار، نون بپزه بده به مردم، افاده دهد، فایده بخشی، آثار وجودیش، و از دکون بقالی هم روغن بخره، برنج هم از بقال بخره، لباس هم از خیاط بگیره، هم استفاده ببرد هم استفاده بدهد. هر فردی تمام طبقات را که واقعا جهان چون چشم و خط و خال و ابروز، که هر چیزی به جای خیش نیکوست، همه اینها باید از همدیگه بهره ببرن، افاده استفاده، مفید مستفید، ایکیه وقتی که با هم باشن، با هم باشن، تا میرسد به طبقه روحانیت. بابا عالم به تمام طبقاتش، عالم روحانی، اینم باید هم مفید باشد هم مستفید باشد. مفید باشد، دین مردم رو درست کند، مردم بیان دور برش دین مردم درست کنه، کیه؟ وقتی که اتصالی باشد، ای اتصال با خلق باشد، مردم ازش بهره میبرند. اگر انفصال شد، مفید و مستفیدی درست نمی شود. ایها المؤمنون، ای غیبت کردن سبب انفصال اجزاء اجتماع است از یکدیگر. میفهمی که چی میگم؟ چه ظلمیه ندارد کسی که غیبت کسی رو میکند، که انه او رو کشته، از اجتماع کنارش گذاشته، بیفایده اش کرده است. این کسی که میشینه پشت سر یه پیشنمازی، یه محرابی، یا منبر، هر کس این غیبتی که میکنه، میچ کار میکنه؟ میخواد خلق را از بحر برداری از او باز دارد، غیر از این دیگه هیچی نیست. از نتیجه غیبت همینه، سبب حرمت غیبت همینه. این تجسس نکن، تجسس نکن، برای همین است نه، این تجسس ها، جاسوس گری ها، رفتن تو رگ پوست خلق و
سر در آوردن تو اسرار کاری خلق تا آشکار کند. تمام مقدمی جدایی 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 هم سبب این که افاده و استفاده از بین برد. اگر ای بی مروت این غیبت رو نسبت به این شخص نمی کرد، ادهی می رفتن از علم و بهره می بردن، لیکن این جور است. این کشت طرف را، یعنی از اجتماع جدایش کرد، از اجتماع اسلامی دینی اخوت بریدش جدایش کرد و سبب گردید که نه خلق دیگه از او بهره میبرند نه او از خلق بهره ببرد. وای به کسی که غیبت از عالمی بکنن. فرق است بین این که غیبت از بقالی بکنه یا غیبت از عالمی بکنه. به اعتبار افاده و استفاده میگم ایتونا، اگر این غیبت ها نبود، مسلمان بی عیب خداست و بس، کیه که عیب نداره؟ اگر بنا شد به عیب گویی، خب همه هیچی که علی میماند و حوزش بی انصاف. مسلمان به تو گفتن تو اگر عیبی از هر مسلمانی دیدی حق نداری بگویی. اولا در درجه یک حمل به صحت، شاید عیب نبوده، شاید اگر قطعی شد عیب بودنش، بر تو واجب است که به خود او بری بگی من باب نهی از منکر، خودش رو واداری به ترک گناه، نبیای رسوا کنی. اجمالا هر گناه از هر کس که کسی دید حق پاش کردنش رو نداره. برای چه؟ برای همینه که اجتماع نپوچه، عضوها از هم جدا نگردد، باب افاده و استفاده بسته نشود، نظام عالم به هم نخورد. باب غیبت که باز شد، فساد فساد، بی بهرگی، بی ایمانی. من قسم براتون میتونم بخورم، من تا لزوم ندارم. تمام بی ایمانی هایی که الان تو خلق هست، تمام مال فاصله گرفتن از علما، فاصله گرفتن از علما مال غیبت ها. کاش که غیبت بود، بگو مال تهمت ها، تهمت ها، افترا ها. آخه میگن اولاغ به یک خوشی وای میشه، تو یه کله پشت سر یه آقای بگو ای رفت دیگه، این اقدر با تو زحمت بکشی تو ای بیاد پای منبرش، خلاف نفس هست دیگه. ولی ول کردنش به یه خوشی ول میشه، به یک خوشی هم یه کله تو بگی سالا آدم یه چیزایی میدونه هم نمیتونه بگه ها لا حول ولا قوت الا بالله. خب هیچی حیبتش هست، تا گفتی مثل که به اولاغ تا گفتی هوش فورا وای میسه. رو کردنش کار مشکلی. ای مردی دست یکی زیر بگیر بیارش پای موعظه، نه اون که پای موعظه بیرونش کنی شیطان میخوای بشی. اگر راستی عاقلی زرنگی، یک نفر رو بیار هدایت بشی، نه اون که هدایت شده از راه منصرفش کنی. کدوم مسجد تو نماز میخوای اونجا؟ ای بابا مجیدهایی میگن نشنفتی تو، میگه فوی کنی، میگه فلان جلسه میروم، جلسه نشنفتی که میگن این فلانی چنینه چنانه، هیچ یه خوشی نه که میردش یه جلسه دیگه یه مسجد دیگه، یا ایک اینجورم ولی کرد جو دیگه هم نمیرود، اصل ولی میشود، اصلا ولی ای تا دیگه ارادتی به یک آقای دیگه پیدا کند هیها. لعنت خدا بر هر غیبت کننده ای، لعنت خدا بر هر مفرق جماعاتی، اونهایی که جماعت مسلمین را متشتت می کنند، اونهایی که رو به خدا می خوان بیاین صد عن سبیل الله می شوند و یا صدون عن سبیل الله. بابا گفتم ایتون تو حق میگی، من که دروغ نمیگم راست میگم. احمق ای دروغ بگی که تهمت زدی. غیبت یعنی چیزی که میدونی، چیزی که به چشم دیدی بگی، این غیبت هست. ولی اگر دروغ بگی که تهمت هست. میگن چیزی که میدونی نگو، نه چیزی که نمیدانی نگو. او که هیچ، او که اعاض
حاضرا لا وجدكم. خب آمدتا نکنیم حرف زیاده، صلوات بر محمد آل محمد. ارشدم ای ایحب احدکم، تشبیه غیبت را به خوردن لاشه مردار برادر دینی اولا تمثیل است و بعد تمثیل به همین بیانی که گفتم ایتونا دیگه تکرار نیدارید بکنم ها، و بیان حقیقتی است از حقایق ملکوت، از شواهد بسیاری، از روایات و مکاشفات چنین دانسته می شود. هر عملی که آدمی اینجا می کند زیر پرده یک صورتی دارد، یک صورتی دارد. اینقدر این بحث طولانی با ذکر شواهد، لکن عرض کردم دیگه نمیشه. ما میخوام این سوره انشاءالله تا آخرش مطالبش یادآوری شود. فقط اجمالا همین اندازه آقایون خانما بدونید، هر کاری میکنیم، هر حرکتی، هر قولی، هر فعلی صورتی در زیر دارد، آنچه در بالاست این ای ظاهری دارد، یک باطنی هم دارد، اسمش رو میذارن ملکوت، که بعد از آنی که مردی تو هستی و باطن اون عمل، باطن اون عمل. محل شاهد رو بگم، این غیبت کردن، هر کس غیبت کرد غیبت میکند، یعنی عیب کسی رو بگوید، کسی رو رسوا کند، آبروی کسی رو بریزد. این ظاهر چیه؟ زبون و دندون و دهن و فک جنبش است. میکرده زبونم میجنبه، این ظاهر عمل. این یه ملکوتی دارد، ملکوتی دارد، یعنی باطنی دارد. او چیه؟ یعنی یه لاشه گذاشته زمین، ای داره با دندونش میکنه و میخوره، تا غیبت میکند داره لاشه خوری میکند. یعنی الانا منتا ای لاشه و ای خوراکه نهان است، تو پرده است، تو غیبه. وقتی که پوست ول شد، پوسته بدن که خلاص شد، خودش هست که اون لاشه خوریش آمادگی دارد. اینقدر شواهد برای این مطلب. یک روایتی که منافع زیادی دم درش هست، اونم باید براتون بگم، صلوات بر محمد و آل محمد. مرویس از سلطان سریر ارتضا، ابوالحسن علی ابن موسی رضا. فرمود وحی شد به یک پیغمبری که فردا گزارشات ملکوتی ها حوشتون باشه ها، اینا چی میگه روایت راجع به گزارشات ملکوتی، همون جمله گفتم ایتونا، باطن هر عملی یه چیزی دیگه یه، گوش میگیرید، گفتم ایتونا هر عملی، هر گفتار کرداری یه باطنی داره، یه باطنی دارد، ملکوتی دارد غیر از ظاهرش. خواستم ملکوت پنج چیز را نشان این پیغمبر بدهن، ملکوت پنج چیز. بهش گفتن فردا اولین چیزی که دیدی برو بخورش، خیلی خوب، پنج تا چیز. دویمین چیزی که دیدی دفنش کن، خاک بریزی روش. این دوتا. سیومین چیزی که دیدی آن را نگهش دار، بپذیرش، یعنی تو بغلت نگهش بدار. این سیومین چیز. چهارمین چیزی که دیدی مأیوس و محرومش نکن. پنجمین چیزی که دیدی فرار کن، الفرار. گفت چشم. فردا که شد و تو یک دفعه بساط عالم ملکوت برش آشکار شد و یک وقت دید، اولین چیزی که دید یک کوه عظیمی جلوش پیدا شد. گوه به ما گفتن هر چی دیدی بخور، خدایا این کوه من چه کار بکنم؟ بعد خودش رو قانع کرد،
گفت به من گفتن بخور، لابد میشه بخوری، برم نزدیک. این نمیشد که نگفتن، فرمودن هرچی دیدی بخور، ولو حالا کوه اول من میرم. بالاخره حرکت کرد رو به کوه، دید هر قدمی که بر میداره کوه کوچیک میشه، هی کوچیک، هرچی نزدیکتر میشه کوه کوچیکتر شد، شد تا به اندازه یک لقمه ای شد. قشنگ گذاشت تو دهنش، دید از حلوا شیرین تر. خدا این لقمه ها نصیب تا هم بکند. صلوات بر محمد. حالا میگم اشا همه تون میتونید، منتها پا به روزی خودتون میزنید. راستش بگم از این لقمه های لذیذ لذت ملکوتی. خلاصه پیغمبر دید عجیب، ظاهرش اولش کوهی، بعد لقمه این جور شیرین و چرب و لذت بخش. گفتم تون لذت ملکوتی غیر از لذت ملکیست، صدها برابر اثر دارد. حرکت کرد، بهش گفته بودن دویومین چیزی که دیدی آن را نهان کن. همطور که میرفت یک وقت دید یک تشت طلایی، آب بی چشمش به طلا بیفته و خاکش بکنه ابدا، همچی قایمش میکنه تو بغلش که نگو تشت طلا باشه. بالاخره به من گفتن خاکش کن، فضولی موقوف. فورا تشت طلا را کرد زیر خاک، خاک ها همه تروش و پشت را کرد، دیگه صدای اومد تا نگاه کرد این زمین لرزه اومده، خاکا ره عقب، تشت طلا اومد بالا. گفت به من چه؟ به من گفتن خاکش کن، ما خاکش کردیم. بعد خودشون انداختنش بیرون، به من چه؟ رفتش. سیومین چیزی که دید کبوتری که بازی دنبال او بود، کبوتر صاف اومد پناهنده شد به این جناب پیغمبر. تا کبوتر اومد تو بغلش بهش گفتادن سیومین چیز را نگه بدار. فوراً قشنگ تو آستینش تو لباسش آرام محکم کبوتر را نگه دار. چهارمین چیزی که آمد این سید شکاریه، ولکنم نیست. گفت به هم گفتن که محرومش نکن، یه تکه گوشتی کند و داد بهش، اونم خلاص. پنجمین چیز که محل شاهده، پنجمین چیزی که گفته بودن تا دیدی فرار کن، وای که الهی بعد از مرگ به چشمت نخوره، یک لاش مردار یا که بوی گند. آخه مردارها مختلف است، از همه بو گندش بیشتر مرده آدمیه. خر، الاغ، سگ، لاشت چقدر بو میده؟ مرده آدمی صد برابر بوش بیشتر است، اذیت کنتر است. ولذا واجب شدی که بدن را دفن کنن، به اندازه‌ای برن پویین که بوش بالو نیاید. یک قامت واجب است گود بکنن بدن را دفن کنن که بوش نیاید بالا، زنده ها رو ناراحت نکنن، اذیت نکنن. بلی چنین هست آیونه که سر صورتتون واز آی زن ها، وقتی میاد که بگندتون همچه در میاد، بچه و قوم خیش ها و همه از دستت عاجز. میگن ای تابستانم باشه هوا همجر، میگن اوی اوی زود بکنتش تو سوراخ گور، زود بندازیدش پیش از آنی که رسوایی بارا. بگذاریم یک دفعه این پیغمبر رسید بلاشه مرداری که گفتم میتون الهی بهش نرسی بعد از مرگ، با تو نباشم. تو دید لاشه مردارت، بهشم گفته بودن فرار کن، پا گذاش به فرار. اما رفیق بعد از مرگ تو نمیتونی فرار کنی. این یقین بدم قرآن فرماد تود لو ان بینه و بینها امدا بعیدا، آرزو میکنی ولی نمیشه، هر جو بی لاشه همراه تر. خلاصه لاشه مردار را تا دید فرار کرد. پس از آنی که این پنج منظره ملکوتی را مشاهده کرد، پرسید حکمت از چی؟ اینا چی بود؟ حالا گوش می تا پنجش براتون بگم.
به شرطی که انشاءالله عمل بکنیم هممونا. آیا آقایون خانما قصه و حکایت نیست، نقل عمل است. او پیغمبر خاص نبود، این برای عموم خلق است. آماده باشید برای توجیه صلوات بر محمد و آل. کلمه اول کوه میدونی چی چیه؟ خشم. خشم آدمی وقتی که تو غیظ میره، خشم که میاد پیش، واقعا بخواد خودش بگیره، مثل کنو میگن این کوه بخور، سخته تو شور بره. او یکی خواست بشه آقا او ولش کن، ولی چی نگفت؟ میگه من؟ به من گفته، من فلا تکلش نکنم. یک بازجوی در می آورم. اما اگر هم که سخته، واقعا هم سخته است که آدمی خشمش رو فرو ببرن، ولی همین که سخته است، اگر برای خدا خاص یواش یواش به جان خودت کار میرسه به جایی که خودش لذت میبرد از سکوتش، خودش کیف میکنه، میگه خوب شد هیچی نگفتم، خوب شد کسی رو نزدم. گاه میشد آدمی پناه به خدا تو خش میزنه، لباس خودش پاره میکنه، سر